بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا محاکمات جاری در ایران را به شدت تقبیح کرد. در ایران گروه دیگری از اصلاح طلبان همراه با کارمندان سفارت بریتانیا و فرانسه تحت محاکمه قرار گرفتند. محمود احمدی نژاد میگوید اوایل هفته آینده کابینه‌اش را معرفی می‌کند. ساعت 30 ثانیه بامداد یک شنبه 18 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 9 ماه اوت سال 2009 میلادی. در این حد فاصله روز و شب، در این نیمه شب، هم شب و هم روزتان به خیر و سربلندی و پویایی و پایندگی باد. میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و من هم الهه روانشاد در کنار همکارم بکتاش خمسه‌پور عهده‌دار میزبانیتان هستم. مجله‌ای داریم سراسر خبر و گزارش و گفتگو، اما نخست تازه ترین خبرها را بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
سوئد رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در خصوص محاکمه یک کارمند سفارت بریتانیا و یک کارمند سفارت فرانسه و یک زن فرانسوی در تهران اعلام کرده است اتحادیه اروپا هر گونه اقدام علیه یکی از اعضایش را به عنوان اقدامی علیه کل اتحادیه اروپا خواهد دید و مطابقاً واکنش نشان خواهد داد. دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا نیز محاکمه حسین رسام کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را تحریک‌آمیز توصیف کرده است. از سوی دولت فرانسه از جمهوری اسلامی خواسته است فوراً کلودیت رایس، دستیار آموزشی و نازک افشار، کارمند سفارت فرانسه در تهران را آزاد کند. در دومین جلسه دادگاه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز شنبه، ده‌ها اصلاح طلب دیگر به اتهام نقش داشتن در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات تحت محاکمه قرار گرفتند. در جلسه روز شنبه همچنین افرادی از اعضای گروهی که انجمن پادشاهی ایران معرفی شد به اتهام بمب‌گذاری تحت محاکمه قرار داشتند. در میان متهمان یک شهروند فرانسوی و دو کارمند ایرانی سفارتخانه‌های بریتانیا و فرانسه نیز حضور داشتند. هفته گذشته در اولین جلسه دادگاه حدود 100 تن از اصلاح طلبان تحت محاکمه قرار گرفتند. جناح مخالف دولت این محاکمات را نمایشی خوانده و محکوم کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید اوایل هفته آینده کابینه‌اش را معرفی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد که روز شنبه به مناسبت روز خبرنگار در ایران از باشگاه خبرنگاران جوان دیدن می‌کرد، اظهار داشت که در کابینه آتی جوانان حضور چشمگیری خواهند داشت. سایت شخصی اکبر هاشمی رفسنجانی مطلب اقامه نماز جمعه این هفته تهران توسط وی را حذف کرده است. این سایت پیشتر نوشته بود که نماز جمعه 23 مرداد را آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اقامه خواهد کرد. و جبهه مشارکت با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز خبرنگار در ایران ادامه بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران مستقل و اصلاح طلب و تشدید فضای سانسور در کشور را که بی سابقه خوانده محکوم کرده است. از سوی دانشجویان دانشکده خبر نیز با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز خبرنگار در ایران بازداشت روزنامه‌نگاران در کشور را محکوم کرده اند.
بکتاش خمسه‌پور بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله نیمه شب رادیو فردا داریم؟ محاکمه جمعی دومین گروهی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آنها را متهمان پروژه کودتای مخملی می‌خواند روز شنبه برگزار شد. با فرزند نازک افشار، یک کارمند محلی بخش فرهنگی سفارت فرانسه نیز گفتگو کردیم. هشدار جبهه اصولگرای پیروان خط امام و رهبری به محمود احمدی نژاد. 100 اثر، 100 هنرمند، نمایشگاهی تابستانه در تهران. و برنامه دیدگاه‌ها، چالش‌های پیش روی احمدی نژاد در تشکیل کابینه‌اش. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمانید تا بشنوید. محاکمه دومین گروه از کسانی که متهمان پروژه کودتای مخملی خوانده شدند روز شنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. از جمله چهره ها و فعالان سیاسی حاضر در این محاکمه احمد زیدآبادی، هدایت آقایی، علی تاجرنیا، شهاب طباطبایی و جواد امام بودند. همچنین کلوتیلد رایس، مدرس زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان، دوک افشار، کارمند محلی سفارت فرانسه در تهران و حسین رسام، کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران از دیگر متهمان این پرونده بودند. جلسه محاکمه اولین گروه از بازداشت شدگان روز 10 مرداد ماه با حضور حدود 100 تن از متهمان از جمله محمد علی ابتهی، معاون رئیس جمهوری سابق ایران و مشاور یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، و محمد اطریانفر، یکی از رهبران حزب کارگزاران سازندگی نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شده بود. بهروز کارونی از رادیو فردا و اطلاعات بیشتر.
در جلسه محاکمه دومین گروه از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، برخی از کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسرائیل و همچنین سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی ایران را متهم به ایفای نقش در حوادث پس از 22 خرداد کرد. در کیفرخواست قرائت شده توسط معاون سعید مرتضوی، آنچه کشورهای بیگانه و مخالف جمهوری اسلامی ایران نامیده شده است، به برنامه ریزی و طراحی برای فروپاشی و براندازی نرم در ایران متهم شدند. در سالیان اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و هواداران او به ویژه در جناح افراطی اصولگرایان و همچنین نهادهای نظامی، کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا و برخی از اعضای اتحادیه اروپا را به تلاش برای برپایی انقلاب مخملی و براندازی نرم جمهوری اسلامی ایران متهم کردند. اما این گونه اتهام‌ها از سوی این کشورها رد شده است. مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره اتهامات فراوانی که از سوی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به کشورهای خارجی وارد شده است میگوید:
این کیفرخواست به نظر من جنبه مسخره‌ای داره که ناچار شدن در مرحله دوم به اصطلاح محاکمه مسئله رابطه خارجی رو اولویت بهش بدن و اون رو پررنگ کنن، به دلیل اینکه هیچ کس تو اون جماعت ایران به ویژه نیروی مسلمان و باورمند به دینش باور نخواهد کرد که در جمهوری اسلامی سه رئیس جمهورش، رئیس مجلسش، نخست وزیر 8 ساله دوران جنگش و کلیه وزرا و پایگزاران و فعالان و معماران دستگاه‌های اداری و انقلاب جمهوری اسلامی ناگهان همه یه شبه خائن باشند، جز اینکه یه وسیله خارجی به اینا بخوام بچسبونن.
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران گروه‌های اپوزیسیون همانند نهضت آزادی را پیاده نظام و ستون پنجم دشمنان نامید و حمایت‌های بین‌المللی از تشکل‌های کارگری، حقوق بشری و مدنی در ایران را یکی از محورهای کشورهای خارجی برای فروپاشی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. برخی از تحلیلگران بر این باورند که یکی از اهداف اتهاماتی که در کیفرخواست معاون سعید مرتضوی متوجه تشکل‌های مدنی و غیر دولتی شده، مرتبط دانستن آنها با کشورهای خارجی است تا بدین ترتیب روند برخورد امنیتی و قضایی با آنان شدت یابد، روندی که در سالیان گذشته نیز وجود داشته است. مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، با این نظر موافق است.
اینا بیشتر سعی خواهند کرد که هر اظهار نظری که یک رسانه کرده یا یک دولت کرده که مربوط به حقوق اقلیت‌ها، حقوق انسانی و حقوق اجتماعی سیاسی گروه‌های اجتماعی، مذاهب و و و میشه، اینا اینو بچسبونن بگن آقا این نمونه زنده‌اش که خارجی از اینا دفاع کرده، دست اینا تو دست خارجی. یک دانشجو هم میگیرن، یک خبرنگار هم میگیرن، یه دختر فرانسوی هم از دانشگاه میگیرن میارن میگن همه اینا هم رابطه بودن. این تکرار به نظر من مسخره تمام کمدی‌های دیکتاتورها هست و به نظر من پایان چنین محاکمی هیچ چیز نیست جز صدور حکم محکومیت غیر عقلانی بودن یک نظامی که میخواهد یک صدایی و با یک صدا در یک جامعه به این بزرگی رنگارنگی رو اداره بکنه.
معاون سعید مرتضوی در کیفرخواست خود همچنین طرح بحث تقلب در انتخابات را به کشورهای خارجی منتسب کرد و گفت برخی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران در ایام رقابت‌های انتخاباتی با الغای تقلب و وقوع کودتای انتخاباتی سعی در بسترسازی برای اختشاشات پس از انتخابات داشتند. علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، در مورد آن بخش از کیفرخواست که سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی خارج از ایران را با عنوان تروریست مورد خطاب قرار داده و از عملکرد آنها انتقاد کرده است میگوید:
بسیاری از گروه های خارج از کشور امروز به مبارزه مسالمت‌آمیز رسیدند، حالا منهای یه گروه های معدودی، و همه اونا هم که دفاع کردند از این مبارزات کسانی هستند که خواستن مردم در این انتخابات شرکت بکنند و همون هماهنگی را با ملت دارن و همون نظر رو دارن که احزاب داخل کشور و احزاب قانونی داخل کشور مثل مشارکت که خواستن از مردم شرکت بکنید. بنابراین کیفرخواست تماما تلاشش برای این است که مدعی بشه که خشونت هایی قرار بوده صورت بگیره، بمبگذاری قرار بوده به حساب انجام بشه و گروه های تروریستی پشت اینن. یعنی احتیاج دارد به اینکه کسانی خشونت بکنن در حالی که این جنبش، جنبش سبز، جنبش آزادی خواهی جدید ایران کاملا به عدم خشونت متکیه و این خیلی دست اینا رو خالی کرده در کیفرخواست و مجبور شدن ادعاهای واهی مطرح بکنن.
در بخشی از کیفرخواست قرائت شده در جلسه دادگاه روز شنبه، گروه‌های هویت طلب با القابی چون قومگرا و تجزیه طلب مورد خطاب قرار گرفتند که به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران با هدایت دشمنان برای فروپاشی ایران تلاش می‌کنند. سامان رسول‌پور، روزنامه‌نگار در سوئد، درباره این اتهامات میگوید که این موضوع جدیدی نیست و در سالیان گذشته نیز این اتهامات بارها تکرار شدند.
منظورشون از گروه‌های قومگرا و تجزیه طلب میتونه همه اقوام ایرانی و گروه‌هایی باشه که اتفاقاً هویت طلب هستند و به هیچ وجه تجزیه طلب نیستند و نبودن. این یک نکته. و بعد اشاره شده که این گروه‌ها که همون از زیر اونها اقوام ایرانی باشه با هدایت دشمنان قسم خورده برای فروپاشی این سرزمین تلاش میکنن، که من اینو تاکید میکنم که بین فروپاشی سرزمین و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی از زمین تا آسمون فرق هست. گروهایی هستن که اپوزیسیون هستن و هدفشون فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی هست، اما به هیچ وجه حداقل در کردستان من به عنوان مثال عرض میکنم که هیچ حزب تجزیه طلبی نداریم و همه شعارهایی که گروهای اپوزیسیونی میدن این هستش که اونا میخوان که در چارچوب تمامیت ارضی ایران مسئله کرد حل بشه و حقوق برحال شهروندی و حقوق انسانی خودشون رو پیگیری بکنن.
گزارش بهروز کارونی از رادیو فردا را میشنیدید. دومین دادگاه در روز شنبه و حضور یک فرانسوی و دو کارمند محلی سفارتخانه های فرانسه و بریتانیا دوره تازه‌ای از اعتراف ها را نیز به همراه داشت. به شهادت عکس‌های منتشره توسط خبرگزاری‌های ایران، یکی از معدود زنان حاضر در جلسه دادگاه، نازک افشار از کارمندان محلی بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران بود. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، وی به آنچه اغتشاشگری نامیده شده اعتراف کرده است. در همین زمینه هانا کاویانی گفتگویی با فرزند خانم افشار، آرش نعیمیان، که همکنون در پاریس مشغول به تحصیل است، انجام داده است. بشنویم از آرش نعیمیان.
میشه لطفا اول به من بگین که ایشون کی بازداشت شدن؟
اونقدر سریع همه این اتفاق افتاده که واقعا نمیدونم که تحلیلش برای خود من مشکل. من آخرین باری که با مادرم حرف زدم قرار گذاشتیم که امشب شنبه در پاریس قرار شام با هم گذاشتیم، چون جمعه مادرم مسافر بود که بیاد اینجا. بعد از اینکه مدت ها بازجویی و اذیتش کرده بودن میخواست بیاد پیش من که هوایی بخوره، که پنج شنبه شب اعلام این که کامپیوتر تو، چون کامپیوترش هم برده بودن یه هفته پیش با اعلام این که میخوان کامپیوتر تو پس بدیم اومدن در خونه بدون حکم بردنش و ما نمیدونستیم که کجاست. دیروز که جمعه باشه زده از زندان اوین و اعلام کرده که من زندان اوین هستم و خب جمعه تعطیل خوشبختانه، وکالت به یک وکیلی داده مادر من بعد از این بازجویی ها، ولی خب دیروز که جمعه بوده و خب دست ما کوتاه هست همه جا، و امروز هم که بنا بوده که وکیل بره دنبال کارهای مادر من، صبح قبل از هر چیزی عکسش در دادگاه در اومد و بعدم اعترافاتش در دادگاه در اومد و این روند پنهان‌پرستی که در من ایجاد میکنه واقعا خنده است و خیلی مضحکه. یعنی میگن که همه رو گرفتن دیگه، فقط نازک مونده بود، چون به راحتی نازک. اگه بگن که گوش پسرتو کشیدیم یا مثلا از دماغ مادرت خون اومد، هر چیزی ممکنه بگه. اصلا من نمیفهمم که چطوری ظرف 30 ساعت ازو دستگیر میکنن، میبرن دادگاهی میکنن، اعتراف هم میکنه.
اشاره کردیم به اینکه مادرتون بازجویی میرفتن در طول این مدت. دلیل این بازجویی ها مشخص بوده؟ شما در ارتباطاتی که با مادرتون داشتین میگفتن که دلیل این بازجویی ها چی هستش و چه سوالایی ازشون پرسیده میشه؟
ببینید، ایشون 18 ساله که کارمند بخش فرهنگ سفارت فرانسه هستن و از یک سال پیش یه سری بازجویی های ازشون شروع شد منتها بعد از انتخابات شدت گرفت، اتهام اختشاشگر بهشون زدن در صورتی که هیچ کاری نکرد و هیچ فرقی با 3 میلیون نفری که توی خیابون رفته بودن نداشت، هیچ خصوصیت ویژه‌ای نداشت. تهدید گفتن این خبر که ما فیلم شخص شما رو داریم که دارین اتوبوس آتیش می‌زنین، خلاصه در یک مرحله موفق میشن تعهد بگیرن از مادر من که بله من اختشاشگر و برانداز نظام هستم ولی قول میدم دیگه این کارو نکنم. امضا تمام. دفعه بعد با پیگیری ایمیل‌های مامان من که مثلا چرا ختم فلان کس رو اعلام کردی، چرا نمیدونم اینو اعلام کردی، چرا بیانیه فلانی رو فرستادی، همین فعالیت‌های معمولی که همه می‌کنن، تهدیدش کردن که این اقدام علیه امنیت ملیه و بیچاره کلی اونجا ترسوندن که دیگه بعد از این ترس و واهمه تصمیم گرفته بود بیاد پیش من یه ماهی خستگی در بکنه که شبش اومدن در خونه بردنش. کل این جریان که اینقدرم ناشیانه مهندس شد.
با توجه به اینکه یک شهروند فرانسوی هم امروز در دادگاه حضور داشت، میخواستم ببینم که به نظر تو این مرتبط هست این دوتا پرونده با هم دیگه، یعنی که به هر حال دولت فرانسه چطور میتونه با این مسئله روبرو بشه و واکنش دولت فرانسه به نظر شما چی میتونه باشه؟
ببینید من نمیدونم واکنش مقامات فرانسوی چه خواهد بود، ولی دلیل این که من لازم دیدم که خودم وارد صحنه بشم و خبر رسون این جریان باشم در مورد ارتباط پرونده به پرونده خانم کلوتید رایس هم اگر ارتباطی وجود داره، ارتباط لحظه آخره که احتمالاً ندیدن یه چیزی کم دارن یا یه شاهدی کم دارن یا کسی که آسون اعتراف میکنه برن بگیرن که میگن پریشب اومدن مادر رانی گرفتن، دیگه ربطی به پرونده جز بود پریشب گرفتن امروز دادگاه. واقعا نمیدونم این شنوندگان این قضیه رو خود از بالا نگاه بکنن، واقعا مستکه.
و قدم بعدی شما چی خواهد بود در این زمینه؟
والا بنده قصد تاکست نشستن ندارم، امروز کنفرانس خبری در پاریس برگزار میشه که با خبرنگارا حرف بزنم و به لحاظ رسانه‌ای پیگیر جریان باشم. کاری که از دستم برمیاد کار دیگه از دستم برمیاد.
هانا کاویانی از رادیو فردا با فرزند نازک افشار آرش نعیمیان که اکنون در پاریس مشغول به تحصیل است گفتگو میکرد. و اما 10 روز پس از انتشار نامه جامعه اسلامی مهندسین، یکی از تشکلهای عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری، این بار جبهه اصولگرای پیروان خط امام و رهبری، با انتشار بیانیه‌ای به محمود احمدی نژاد نسبت به پیروی نکردن از مشورت با رهبری و مجلس هشدار دادند. در این باره حسین باستانی تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با همکارم مهین گرجی، انتشار چنین نامه‌ای آن هم در این شرایط را ترس از تکرار رفتار تحقیرآمیز محمود احمدی نژاد با گروه‌های اصولگرا می‌داند. حسین باستانی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
بخشی از این تاکید به رفتار آقای احمدی نژاد در 4 سال اول ریاست جمهوریشون اشاره داره، رفتاری که خب یک مشخصه خیلی بارز اون این بود که به نظر می اومد ایشون خیلی اهل هماهنگی با نهادهای دیگر داخل حکومت نیستن. به عبارت دیگه ما شاهد این بودیم که آقای احمدی نژاد به کرات نهادهای نظارتی کشور رو به نوعی دور میزد و خب مخصوصا در سال آخر مسئولیت آقای احمدی نژاد به دفعات خبرهای منتشر میشد که حکایت از تذکرات فرزان سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات کل کشور به دولت آقای احمدی نژاد و شخص ایشون داشت در خصوص مواردی مثل نحوه هزینه کردن بودجه. و خب شاهد این هم بودیم که مجلس هم به دفعات با رئیس جمهور درگیر شد. کل این سوابق رو شما بذارید در کنار رفتار آقای احمدی نژاد بعد از انتخابات، که این رفتار حاکی از این بودی که ایشون نه تنها ظاهرا قصد تصحیح رویه گذشته رو نداره، بلکه حتی به عبارتی رفتارش در خصوص بقیه نهادهای نظام و بقیه محافظه‌کاران تهاجمی‌تر و متکبرانه‌تر شده. نمونه خیلی واضحش هم قضیه آقای مشایی بود. همه اینها باعث میشه که محافظه‌کاران نگرانی‌های خودشون رو ابراز بکنن نسبت به شیوه که آقای احمدی نژاد در 6 سال آینده رفتار خواهد کرد.
وقت به نظرتون چرا الان یه همچین نامه منتشر میشه؟ ما مواد خیلی زیادی رو داشتیم که تشکلهای اصولگرایان همشون ساکت بودن در مقابل اون چنین رفتاری، ولی الان در پایان 4 سال اول و شروع 4 سال دوم دارن ابراز نگرانی میکنن.
خب خیلی واضح هست آقای خامنه ای یک خط قرمزی رو مشخص کرده بودن در داخل نظام جمهوری اسلامی که عبارت بود از زیر سوال بردن انتخابات و در واقع مشروعیت دولت. به نظر میاد که تشکل‌های محافظه‌کاری که خودشون ملزم به تبعیت از رهبری میدونستن و میدونن هم تا روز تحلیف صبر کردن، به این خاطر که ظاهرا نمیخواستن قبل از اینکه مراسم تحلیف صورت بگیره و و رئیس جمهور رو در واقع مجلس تایید بکنه به عنوان مسئول رسمی قوه مجریه کشور. قبل از اون نمیخواستن که عملکرد او رو و صلاحیتاشو و به طور غیر مستقیم مشروعیت او رو زیر سوال ببرن. به نظر میاد که اونها از زمان قبل از انتخابات مدت‌ها تحقیر رو تحمل کردن، الان دیگه دارن انتقاد خودشون رو بیان میکنن و میشه انتظار داشت که در آینده هم بیشتر بیان کنن.
پس میشه اینطور تفسیر کرد که همین بی‌توجهی های آقای احمدی نژاد به خواسته از این گروه های اصولگرا بوده که وادار کرده مثلا آقای عسکرالله رو که بخواد توی این نامش بنویسه که رفتار شما بعد از انتخابات یه بار مضاعفی بر گرفتاری های گذشته شده؟
بله همینطوره، مخصوصا اینکه توجه داشته باشید که حمایتی که این گروه از آقای احمدی نژاد انجام دادن از قبل از انتخابات حمایت بسیار پرهزینه‌ای برای اونها بوده. یعنی اونها بسیار مشکل داشتن که هواداران خودشونو قانع بکنن که چرا احمدی نژاد بهترین انتخاب هست. آقای احمدی نژادی که حتی رفتارش بعد از انتخابات به شیوهی مستبدانه و خودرایانه شد که خیلی از محافظه‌کاران این احساس رو داشتن که ظاهراً ایشون دیگه حتی خودش رو همسطح رهبری هم داره میدونه. با وجود این جناح محافظه‌کار برای نشکستن رأی آقای احمدی نژاد در انتخابات در مقابل اصلاح طلبان و برای اطاعت از رهبری تمام هزینه های حمایت از این رئیس جمهور رو، رئیس جمهوری که دولتش مکرر حاشیه ساز شده بود، خودش مرتب اقداماتی انجام داده بود که مورد تمسخر رسانه های گروهی در داخل و خارج قرار گرفته بود، با تمام این هزینه که ایشون ایجاد کرده بود، اینها حمایت خودشونو در انتخابات از آقای احمدی نژاد در واقع ادامه دادن. ولی واقعیت اینه که ادامه این حمایت بی قید و شرط دیگه برای مجموعه جنرال محافظه‌کار ممکن نخواهد بود.
میشه اینجوری فکر کرد که با انتشار این نامه تشکلای اصولگرایان که حمایت کردن آقای احمدی نژاد به دنبال سهمشون توی موازنه قدرت هستن در حال حاضر یا اینکه نه؟
ببینید به هر حال اونا سهم خودشون رو از آقای احمدی نژاد میخوان، ولی واقعیتش اینه که خیلی امیدی به این معنی ندارن. اونها به نظر میاد که بیشتر الان این رو میخوان که حداقل بیشتر از این مورد تحقیر قرار نگیرن توسط آقای احمدی نژاد. در درجه دوم نگران هم هستن که خودسری آقای احمدی نژاد حتی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران به حد عجیبی رسیده که نمیشه انتظار داشت که به راحتی تحمل بشه.
حسین باستانی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با همکارم مهینه گرجی بود. اما شنوندگان گرامی، تحلیلگران سیاسی و فعالان سیاسی، تا اینجا 22 دقیقه بعد از آغاز مجله نیمه شب تحلیل های خود را ارائه کردند، اما مهمتر از همه اینها شما شنوندگان رادیو فردا در مورد مسائل جاری چه فکر می کنید؟
در خصوص این کشته‌هایی که الان هست، من می‌خواستم بگم آمار کشته خیلی بیشتر از اینا هست که از رسانه‌ها اعلام شده یا شما اطلاع دارین. فقط این که الان مشخص نیست به خاطر اینکه از وحشتی که اینا دارن که نمی‌خوان الان زیاد تو این وضعیت آمار واقعی کشته‌ها مشخص بشه.
خسته نباشید. تسلیت میگم کشته شدن بچه 12 ساله رو در درگیری اخیر تهران. آقا والا ما سیجی بودیم ولی با مردم این رفتارها نکردیم. به خاطر رفتارهای فاشیستی و ضد انسانی شما ما دیگه از بسیج جدا شدیم. والا درست نیست. آدم باید یه جواب خدا رو بده. با تشکر.
سلام، خسته نباشید. من میخواستم ببینم که همونطور که برای آقای موسوی حدود 173,000 تا شکایت وجود داره، آیا ما میتونیم از آقای احمدی نژاد هم شکایت کنیم؟
سلام علیکم. محاکمه آقای هاشمی رفسنجانی برای این حکومت گران تمام میشه. این حکومت من نمیدونم چی فکری میکنه که میخواد آقای هاشمی رفسنجانی رو محاکمه کنه یا آقای خاتمی. آقای خامنه ای نمیتونه بدون آقای هاشمی رفسنجانی حکومت کنه. و سلام.
دیروز پیغامی از یکی از هموطنان خوشقلبمون شنیدم در خصوص حمایت از آقای احمدی نژاد و اینکه ایشون به اصطلاح رأی مردمی داره در جاهای محروم دهات و به هر حال رأی خودش هست و در واقع خوشحالن از اینکه ایشون رئیس جمهوره. بحثی نیست، ایشون نظر خودشون رو میفرماین، ولی سوالی من اینجا دارم از ایشون و سایر افرادی که مثل ایشون فکر میکنن، اون اینه که اگر آقای احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب مردمه، این همه مقاومت برای شمارش مجدد آرای برای چی وجود داره و چرا این همه آدم باید کشته بشن و مضروب بشن یا زندانی بشن؟ به خاطر چیزی که به سادگی قابل حل بوده. همین ایجاد نکته و مسئله میکنه و دوچار باعث پیچیدگی مسائل همین شده.
با سلام، من امیر هستم از تهران. معتقد هستم که نظام جمهوری اسلامی با سرکوب نمیتونه به هیچ عنوان جلوی حرکت مردم به سوی استقرار، آزادی و دموکراسی در ایران رو بگیره.
سلام علیکم، خسته نباشید. من علیرضا هستم از همدان. شما در رابطه با این انتخابات خیلی آش این حرفای خودتان را داغ میکنید. ایران ما در امن و امان است، هیچ گونه مشکلی نداره، مردم ما زندگی خوبی دارن، ما شهدای زیادی دادیم تا این انقلاب به دست آوردیم و به کوری چشم دشمنان هیچ گونه این انقلاب را از دست نخواهیم داد.
تلفن پیامگیر ما 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113. به جمع شنوندگانی بپیوندید که برای ما و دیگر شنوندگانمان پیام میگذارند و صدای ما را به پژواک صدای خودتون تبدیل کنید. و اما هشتمین نمایشگاه تابستانی گالری گلستان با عنوان 100 اثر 100 هنرمند با حضور تعداد زیادی از هنرمندان و علاقمندان جمعه 16 مرداد ماه افتتاح شد. نمایشگاه 100 اثر 100 هنرمند تنها نمایشگاه گروهی است که گالری گلستان هر سال در تابستان برپا می کند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید در گفتگو با لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان.
نمایشگاه تابستانی که سالهاست دارین هر سال تابستون برگزار میکنید با عنوان 100 اثر 100 هنرمند افتتاح شده. میشه ازتون خواهش کنم که از چندشون این نمایشگاه برای ما بگین؟
نمایشگاه امسال 13 سالش رو داره شروع میکنه. دیشب افتتاح داشتیم، جای همتون خالی. خیلی استقبال شد در این اوضاعی که خیلی الان اوضاعی به اصطلاح کسب و کار و مخاطب داشتن در گالری ها خیلی رکود پیدا کرده بود، ولی دیشب به نظر من یک دریچه امیدی باز شد و دیدیم که چقدر از این نمایشگاه دیدن شد و مخاطبین تازه پیدا کردیم. خیلی اومده بودن که من برای اولین بار در گالری میدیدمشون و خیلی هم از این نمایشگاه خوششون اومد، برای که امسال ما خیلی جوانهای به اصطلاح تازه کار داشتیم که کاراشون واقعا کیفیتش بالا بود و بنابراین چون تازه کار بودن و معروف نبودن قیمتاشون هم خیلی مناسب بود، بنابراین بیشترین فروش دیشبمون رو ما جوانها کردن در واقع که قیمتاشون ارزون بود و کاراشون هم خیلی خوب بود. خیلی شب خوبی بود دیشب.
خانم گلستان، بچه تمایز این نمایشگاه 100 اثر 100 هنرمند در واقع با دیگر نمایشگاه های گروهی چیه؟
تمایزش اینه که سالی یک بار من این نمایشگاه رو مرداد ماه میذارم. همونطور که گفتم الان 17 ساله که من دارم این کار رو میکنم. تمایزش شاید اینه که جوانها خیلی در این نمایشگاه شرکت میکنن و کلی جوان صاحب نام الان از این نمایشگاه بیرون اومدن. یعنی اینکه من اینا کاراشون آوردن، من دیدم، خوشم اومده، در نمایشگاه گذاشتم، مخاطبم خوشش اومده و ازش خرید کردن و بعد براش نمایشگاه انفرادی گذاشتم و همینجور خود خود پله به پله اومده بالا و الان معروف شده. کلی از نقاشان جوان ما که الان صاحب نام شدن از این نمایشگاه به در اومدن و در این نمایشگاه شناخته شدن. تمایزش اینه که آدم های خیلی معروف مثل آقای احسایی، مثل آقای کلانتری، زنده رودی و خیلی های دیگه، آقای شباهنگی، آقای جعفری، اینا همه شون هیچ دلترکین نیستن از این که اینا رو در کنار جوونا گذاشتیم. خیلی هم خوشحالن و همیشه خیلی از دعوت من استقبال میکنن. این برای من خیلی مهمه که آدم های صاحب نام حاضرن که در کنار جوانها اسمشون بیاد و این افتخار رو به جوانها واقعا دادن که در یک کارت دعوت اسمشون کنار آدم های به اصطلاح ناشناس و ناشناخته بیاد.
کیانوش فرید در گفتگو با لیلی گلستان مدیر گالری گلستان بود. 100 اثر 100 هنرمند نمایشگاه تابستانی گالری گلستان. و به پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم تا لحظاتی دیگر با نیمه دوم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اگر تازه به ما پیوسته اید به شما سلام میکنیم و خوش آمد میگوییم و اگر از آغاز مجله نیمه شب رادیو فردا با ما همراه بوده اید از همراهیتان سپاسگزاریم. این بخش به خبرها، تازه ترین خبرها و همچنین برنامه دیدگاه ها اختصاص دارد. نخست خبرها را بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
سوئد رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در خصوص محاکمه یک کارمند سفارت بریتانیا و یک کارمند سفارت فرانسه و یک زن فرانسوی در تهران اعلام کرده است اتحادیه اروپا هر گونه اقدام علیه یکی از اعضایش را به عنوان اقدامی علیه کل اتحادیه اروپا خواهد دید و مطابقاً واکنش نشان خواهد داد. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا نیز محاکمه حسین رسام کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را تحریک‌آمیز توصیف کرده است. از سوی دولت فرانسه از جمهوری اسلامی خواسته است فوراً کلوتیلد رایس دستیار آموزشی و نازک افشار کارمند سفارت فرانسه در تهران را آزاد کند. در دومین جلسه دادگاه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز شنبه ده‌ها اصلاح طلب دیگر به اتهام نقش داشتن در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات تحت محاکمه قرار گرفتند. در جلسه روز شنبه همچنین افرادی از اعضای گروهی که انجمن پادشاهی ایران معرفی شد به اتهام بمب‌گذاری تحت محاکمه قرار داشتند. هفته گذشته در اولین جلسه دادگاه حدود 100 تن از اصلاح طلبان تحت محاکمه قرار گرفته بودند. جناح مخالف دولت این محاکمات را نمایشی خوانده و محکوم کرده است. جبهه مشارکت با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز خبرنگار در ایران، ادامه بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران مستقل و اصلاح طلب و تشدید فضای سانسور در کشور را که بی سابقه خوانده محکوم کرده است. در بیانیه این تشکل اصلاح طلب اشاره شده که امسال روز خبرنگار در حالی فرا رسیده که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دو روز پیش از آن پلمب شده است. جبهه مشارکت در بیانیه خود افزوده است امسال روز خبرنگار در حالی فرا رسیده است که روزنامه‌ها در شرایطی امنیتی و با استقرار ماموران امنیتی و اطلاعاتی در هیئت تحریریه و چاپخانه‌ها تحت فشار و سرکوب و سانسور قرار دارند و نه فقط به آنها گفته می‌شود چه ننویسند بلکه می‌گویند چه بنویسند. و دانشجویان دانشکده خبر نیز با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز خبرنگار در ایران بازداشت روزنامه‌نگاران در کشور را محکوم کردند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر در بیانیه جمعی از دانشجویان و اعضای تشکل‌های منحل شده دانشکده خبر اعتراف‌گیری‌ها از بازداشت شدگان مضحک خوانده شده و آزادی هرچه سریع‌تر عکاسان و خبرنگاران بازداشت شده خواستار گردیده است. دانشجویان دانشکده خبر افزودند در شرایطی روز خبرنگار را گرامی می‌دارند که رسانه‌های دولتی به توصیف آنها لکه ننگی برای نامه رسانه شدند.
با سپاس از شما بکتاش خمسه‌پور بود با تازه‌ترین خبرها و یادآوری می‌کنم که همکارم در پایان همین مجله نیمه شب و رأس ساعت 1 بامداد باز هم با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود. و نوبت میرسه به برنامه دیدگاه‌های این هفته ما که نگاهی دارد به چالش‌های پیش روی محمود احمدی نژاد در تشکیل کابینش و کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. آیا محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم میتواند ترکیب کابینه جدید را به دلخواه خود برگزیند؟ یا باید در این تصمیم تمایل عناصر دیگر طیف راست و رقبای اصولگرای خود را به ویژه در مجلس در نظر بگیرم؟ هشدار یک چهره شاخص جناح راست سنتی به آقای احمدی نژاد تازه ترین نشانه است حاکی از اینکه با سرکوبی اعتراض ها به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد و روند حذف هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض جناح اصلاحگرا، مشکلات رئیس دولت دهم به پایان نرسیده است. حبیب الله عسکرالادی مسلمان، دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری، در برگیرنده 14 تشکل اصولگرا، و آقای احمدی نژاد میگوید بی‌دقتی، عدم مشورت، غرور ناشی از آرای انتخاباتی و فاصله گرفتن از ولایت و خط رهبر میتواند به هماهنگی دولت و مجلس لطمه جبران ناپذیر بزند. چهره شاخص هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، قدیمی‌ترین تشکل جناح راست سنتی، همچنین از آقای احمدی نژاد می‌خواهد که در انتخاب کابینه با مجلس و رهبر جمهوری اسلامی ایران رایزنی کند. پیش از این هشدار، مقاومت آقای احمدی نژاد در برابر روحانیان ناراضی از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاونت رئیس جمهور خبرساز شد و یک هفته تعویق در عملی کردن خواست رهبر در کنار گذاشتن آقای رحیم مشایی، انتقاد انجمن اسلامی مهندسین، یکی دیگر از تشکل‌های 14 گانه جبهه پیروان خط امام و رهبری را برانگیخت. در امتداد همین اختلاف نظر میان آقای احمدی نژاد و منتقدانش در جناح اصولگرا بود که محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد و غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات از کار برکنار شدند. این بار در برگزیدن وزیران مجلس چه برخوردی با آقای احمدی نژاد خواهد داشت؟ این پرسش را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها و 3 کارشناس امور ایران در میان گذاشتیم. با تقی رحمانی از گرایش معروف به ملی مذهبی در تهران، احمد سلامتیان تحلیلگر سیاسی در پاریس و علیرضا حقیقی دکتر علوم سیاسی در تورنتو. آقای رحمانی، آقای احمدی نژاد با چه مشکلاتی در انتخاب کابینه مواجهند؟
ببینید، بزرگترین مسئله که رو خط همین دولت نهم و دولت دهم مشخصه، آقا احمدی نژاد در مناظره با کروبی گفت رئیس جمهور باید کارشناس ارشد باشه. به عبارتی تمام وزرا باید به حرف رئیس جمهور نه در چارچوب اون ساختار مدیریتی، بلکه به ساختار فردی و صلاحیت رئیس جمهور گوش کنن. خب در جناح راست سنتی و جناح بوروکراتی راست که کسایی هستن که مجلس سر خواهد کرد اینا رو به عنوان وزیر به رئیس جمهور توصیه کنند، کسانی هستن با تجربه تر از رئیس جمهور هستن. خود به خود این افراد نمیدونن با رئیس جمهور هماهنگ باشن. در روزنامه کیهان یه ستونی هست به نام تجدید نظر طلبان، بخشی از طیف بوروکرات مثل آقای قالیباف رو در بر میگیره و طیفهایی مثل حتی لاریجانی. یک مسئله دیگه ای هم هست، این کیفی که به رئیس جمهور منتصبه، حالا به هر شکل اینا معتقدن عامل ناکارایی و ضعف جناح راست همین راست سنتی و راست بوروکراته و فقط ماها میتوانیم این اصولگرایی رو پیش ببریم. یه چالش بین مجلس و ریاست جمهوری و وزرا رو خواهد داد. کشور کسی نیست که به راحتی به نتیجه برسه، چون اگه اینا وزیری هم به رئیس جمهور تحمیل کنن، اون میتواند در میانی راه کنار بگذاره همونطوری در گذشته کنار گذاشت. من صلاحیت بیشتری دارم، توافق بسیار مشکل میکنه.
آقای سلامتیان، اکثریت اصولگرای مجلس در برابر پیشنهادهای آقای احمدی نژاد چجور رفتار خواهد کرد؟
ببینید، اساساً آقای احمدی نژاد یک مسئول سیاسی است با رفتار به طور دائم به حد افراطی سیاسی و تبلیغی. این نوع رفتار که مسئول خودش رو به طور دائم در حال کارزار سیاسی میبینه با امر مدیریت و به خصوص مدیریت اقتصادی متناقضه. مسئله اصلی عبارت از اینه که امروز کارزار سیاسی به سر آمده است علی ظاهر، و آقای رئیس جمهوری که به نظر من در 4 سال گذشته بیش از مدیر اقتصادی و اداری بودن کشور کارگزار سیاسی بوده که باید کارزار خودش رو به هدفش که بردن مجدد این انتخابات بوده برسانه، امروز مواجه با این مشکل شماره یکی که خودش در درجه اول از لباس یک فرماندهی سیاسی تبلیغی در میدان عملیاتی وارد لباس یک مدیر متناسب با مسئولیت‌های مدیریتی بشه، در اون صورتی که میتونه با مجلس هم وارد تعامل بشه. چون من برداشتم عبارت از اینه که مجلس مجلس در دوره اخیر نشان داده بیشتر سر و کار داره با پرونده ها، با مسائل مدیریتی، با مسائل اقتصادی، مشکلاتش، پیچ و خمهای این مسائل در اون چیزی که آقای رحمانی بهش میگن بوروکراسی پیچیده ایرانی، این مشخصه رو در گذشته ثابت کرده بیش از 50 ساله که پیچیدگی های اداری و مشکلات عظیم اقتصادی ایران هر نوع اراده سیاسی رو عملا متدرجن به زانو در میاره. امروز آقای احمدی نژاد با اون اراده سیاسی که میگه جهادی است، در چارچوب و قالب ایدئولوژیک هر چیزی رو با یک حکم یا اتکای به یک حکم مافوق میشه عوض کرد، سنگ رو میشه بدل به موم کرد و موم رو میشه بدل به سنگ کرد، در برخورد به این واقعیت با مجلس مشکل خواهد داشت. پس مشکل فراتر از یه مشکل سیاسی است، دو نوع برخورده. من امروز صبح از یکی از نزدیکترین همکاران رئیس جمهور آقای جوانفکر مطلبی رو میخوندم که ایشون گفته بودند آقای رئیس جمهور بسیار علاقمندند که میشد ایشون رو به 1000 نفر مثل خودشون تقسیم کرد که در هر جای خودشون باشند. به نظر من مظهر مدیریت اقتصادی کردن که لازمش تعامل است و تفاهم است و پیچیدگی پرونده های مختلف و ایجاد هماهنگی بین منافع گروه ها نظرات مختلفه، کاملا در تضاده. بنابراین من فکر میکنم اهم از این که اصولگرا باشند یا اصولگرا نباشند، اهم از این که مافوق آقای احمدی نژاد باشند یا طرفداران پایین آقای احمدی نژاد باشند، امروز مشکل شماره یکشون عبارت از اینه که آیا بالاخره در شروع دوران دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد مدیر اقتصادی با دغدغه به راه انداختن چرخهای اقتصادی بالاخره نو به بازار آمده، یا ما شاهد یک دوره جدید همون کارزار تند سیاسی رو که در جهات جدیدی شروع میکنه روند افراط بیشتری پیدا بکنه در جلوی خودمون خواهیم داشت.
از فحوای کلام آقای سلامتیان برمیاد که به هر حال دست بالا رو منتقدان اصولگرایی آقای احمدی نژاد دارن توی مجلس. حالا آقای حقیقی، با توجه به اینکه اصلاح طلبان در مجلس در اقلیت هستند، شیوه برخورد نمایندگان اصلاح طلب چگونه است؟ با توجه به کارنامه اونا در دوره دولت نهم، سکوت خواهند کرد یا به موج انتقاد خواهند پیوست؟
ببینید، فراکشن اصلاحات در مجلس نهم عملا تأثیر چندانی نداشت، نمایندگانش خیلی فعال نبودند، یکی دو سه نفر نماینده فعال بودند. علتش هم همین ترکیب اون نماینده ها بود و ملاحظاتی که اون نماینده ها داشتن. به نظر من چالش اصلی آقای احمدی نژاد نه با نمایندگان اصلاح طلب بلکه با نمایندگان اصولگراست، یعنی در آن اصولگرایانی که نگاه تجربه گرا به حکومت دارن، آینده سیستم رو نگاه میکنن، اونا جز مخالفین اصلی آقای احمدی نژاد خواهند بود. این گروه الان برای آینده خودشون برنامه دارن، تو این آینده آقای احمدی نژاد نقشی نداره، لذا از همکنون برای انتخابات آینده مجلس، انتخابات آینده ریاست جمهوری و اینکه چجوری در سیستم اجرایی بتونن نیروهاشون رو جا بدن مشغول فعالیت هستن. آقای احمدی نژاد احساسش این بود برخلاف دوره قبل میتونه این سری وزرای مطلوب خودش رو انتخاب کنه، ولی به نظر من مجلس سعی خواهد کرد که با دست گذاشتن رو وزرای آقای احمدی نژاد بتونه یه مرزبندی خیلی نامحسوس با آقای احمدی نژاد بکنه که این جناب اصولگرا از ضریب منفی افکار عمومی آقای احمدی نژاد بتونه خودش رو جدا کنه و برای آینده سیاسی خودش برنامه بریزه. نباید فراموش کنیم که اگر نهادهای قدرت حمایت نکنه از آقای احمدی نژاد، امکان رأی عدم کفایت آقای احمدی نژاد در مجلس وجود داره. در این حال حمایت قدرتمند نهادهای بالایی از آقای احمدی نژاد میتونه نمایندگان حامی آقای احمدی نژاد که الان بین 70 تا 80 نفر هستند به 150 نفر افزایش بده. این وضعیتی است که وجود داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای رحمانی، در صورت رویارو شدن آقای احمدی نژاد و مجلس که شما میگین محتمله، آقای سلامتیان همین نظر دارن و آقای حقیقی، چه روشهایی هست برای رفع این اختلاف؟
تفکری که آقای احمدی نژاد نمایندگی میکنه تفکر کارزار سیاسیه، خودشو میاره جلو بدون این نوع اصلا برنامه جزئی نداره. در مراسم تحلیف هم نگاهش به جهان و کشورهای غربی هم توضیح داد، یعنی کیفرخواستای این که الان خوانده میشه علیه این زندانیان و قربانیان بیگناه هر نوع ارتباطی با جهان پیشرفته یه جرم تلقی میشه. این یه نوع نگاه کارزاریه، نگاه مدیریت و گرداندن نیست. معتقد میشود با بحران قیمت نفت برد بالا، بعد اینو بین اخشاری تقسیم کرد و در منطقه هم منور داد و امتیاز داخلی گرفت. من میخوام مثال بزنم، در دوره بعد از پیروزی انقلاب اکتبر، در دوره لنین سوسیالیسم میخواست خودشو صادر کنه، ولی در دوره استالین سوسیالیسم میخواست بر جهان هم نقش داشته باشه و هم منافع داشته باشه. ما الان در بخشی از حاکمیت چه نگاهی داریم؟ این نگاه خودش در دیگاه های مثل دیگاه های احمدی نژاد به نظرم پیدا میکنه. اینجا باید دید آیا اون گرایش بروکرات راست و گرایش راست سنتی که این نوع مدیریت به نفعش نیست درک میکند این حالت را. از یک طرف دیگه باید دقت بکنیم آقای احمدی نژاد برای این جناح وزن زیاد قائل نیست. ایشان پارسال در مراسم شهدای مؤتلفه شرکت نکرد و اعلام کردن رئیس جمهور وقت نداشته، درحالی که در تمام اون سالها آقای هاشمی و آقای خاتمی در مراسم شهدای مؤتلفه شرکت میکردن. به نظر من نحوه برخورد آقای احمدی نژاد با راست سنتی بسیار تحقیرآمیزه و من خیلی برام عجیبه آقای اسکرولادی که اینقدر شجاعت در برخورد با نهضت آزادی ملی مذهبی ها و دیگران داشت، چرا اینقدر در مقابل دولت نهم ضعیف بوده؟ باید دید آیا اینا میتوانن در مقابل این فشاری که در مجلس حتی از طریق جناح احمدی جا هست به نفع منافع خودشون اقدام کنن. ببینید دلیل برکناری آقای اژه‌ای آقای احمدی نژاد میگوید من گفتم چند معاونت برکنار کن یا آقای سفار هرندی نکرد و توضیح میده برکنارش کردم. اینجاست باید به نظر من منتظر زمان شد. ضمن اینکه به نظر من آقای احمدی نژاد جناح راست سنتی و جناح راست بروکرات عامل ناکارآمدی اصولگرایان میدانه و معتقد اینا بودن که اصلاح طلبان را قدرتمند کردن به خاطر ناکارآمدی خودشان.
در اختلاف نظر مجلس و آقای احمدی نژاد، آقای سلامتیان رهبر جمهوری اسلامی ایران جانب مجلس را خواهد گرفت برای تقویت این جناحی که آقای رحمانی بهش اشاره کردن، یا اینکه جانب آقای احمدی نژاد رو همونطور که در اعلام نتیجه انتخابات کردن؟
انتخابات گذشته آقای احمدی نژاد عملا ایشان به عنوان یک اجدری در برابر اونتی که مجموعه سرمایه اجتماعی تجربه اندوزی شده بود وارد میدان شد و در دوره جدید با شدت بسیار بیشتر این کار انجام شده. الان احتیاج به این داره که یک طرف ما میتونیم بگیم بله تعارض سیاسی فعلا در رأس قدرت و در بدن جامعه از نقطه نظر پیروزهای این انتخابات دیگه تمام شده، پس الان که خودمون هستیم و خودیهای 100% زمان این شده که ببینیم از نقطه نظر مدیریت چه داریم که به میدان بیاوریم و اینجا درست مرحله است که معلوم میشه که اون مسائل سیاسی به چه محک مدیریتی میخوره. من یه گرایشی میبینم در صحبت آقای احمدی نژاد به خصوص در مورد زمان سوگند در برابر پارلمان، هر چه که رئیس مجلس صحبت از برنامه و تعقل و کاردانی و درایت به عنوان ضرورت میکرد، آقای احمدی نژاد صحبت از مقررات دست و پاگیری میکرد که جلوی او رو گرفته و مثل اینکه از همین الان شروع شده بود که پیش بینی بشه که 6 ماه آینده یا 1 سال آینده علت ناکامی های دولت مجلسی است که بر سر اجرای مقررات و برنامه و چشم انداز 20 ساله اصرار ورزیده است. همین الان باز مثل اینکه ایشون در یک کارزار انتخاباتی بودن که مقصر 6 ماه و 1 سال آینده رو مشخص می‌کردن. واقعیات اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی عبارت از اینه که با یک صرف بحران سازی و بالا بردن قیمت نفت نمیشه مشکلات حل کرد. فراموش نکنیم در 4 سال گذشته آقای احمدی نژاد به علت شرایط بین المللی ما به اندازه بیشتر از 16 سال گذشته درآمد نفتی داشتیم و امروز با وضعیت اقتصادی بسیار بدتری روبرو هستیم و چند ماه و سال آینده و سال بعدش دورنمای بهبود اقتصادی از این نقطه نظر نداره که بهتر از قبل باشه. با این نوع رفتار سیاسی من فکر میکنم امروز مشکل شماره یکی کسانی که اقدام کردند به انتخاب آقای احمدی نژاد به هر قیمتی در ایران مدیریت کردن آقای احمدی نژاده، عوض کردن دنده و جهت فرمان آقای احمدی نژاده، یک مبارزه سیاسی جهادی که مستقیم خط شکنی میکنه میره جلو به اعتبار خود آقایون تا به حال جلو اومده، این با یک مبارزه تدارکاتی مدیریتی تأمین یک وضعیت اقتصادی برای منافع و گروه‌های مختلف فرق می‌کنه. متناسب با این من فکر می‌کنم در رأس قدرت هم مسئله اصلیش عبارت از اینه که آیا بعد از 20 سال رهبری به حد اقلی از طمأنینه و اطمینان خاطر رسیده که از این به بعد باید از شعارها بپردازه به دادن موضوعات مدیریتی و نتایج مشخص. بالاخره باید به زندگی زمینی این مؤمنان هم رسید یا نه هنوز در تصور اینه که ضرورت‌های سیاسی بهش حکم میکنه که باید حرکت مبارزه سیاسی رو ببره جلو. اگر من به دادگاه روز شنبه صبح نگاه بکنم میگم نه، هنوز توسن به سرعت مهار گسیخته داره در همون جهت سیاسی و بحرانزایی و بحران افزایی در داخل و خارج پیش میره. برای اینکه معلوم بشه نه احتیاج به ابراز اراده های بسیار شدیدتر و قوی تری داره و تنها مسئله‌ای هم که میتوانه این جریان سیاسی افسار گسیخته رو مهار بکنه به نظر من همان اراده قوی سیاست دیگر کشتیبانه که متاسفانه تا لحظه کنونی من نشانه ازش نمیبینم.
آقای حقیقی، جایگاه خطوط قرمزی که آقای احمدی نژاد و منتقدانشون تو مجلس از اون نخواهند گذشت تا کجا عقب رفته؟ این عدم کفایت رئیس جمهور کدوم طرف این خط قرمزه؟
ببینید، آقای احمدی نژاد یک چشم‌اندازی برای اداره کشور داره که در بسیاری موارد این چشم‌اندازها با چشم‌اندازی که اکثریت جریان اصولگرا معتقدن تفاوت داره و فرقشون هم این است که آقای احمدی نژاد معتقد این نظرات که به ذهن ایشون رسیده نظراتی است جهانی و برای مدیریت جهانی به کار میره. ایشون معتقده که ایران رو بچه بسیجی‌ها دارن اداره میکنن و ایشون باید به فکر مدیریت بین‌المللی باشه. حالا در چنین چشم‌اندازی انتقادات و نظراتی که مجلس داره از نظر ایشون اهمیتی نداره و موضوعش حل شده است. ببینید، در حوزه‌های مثل مسئله جمعیت، مثل مسئله سیاست گذاری در مورد مسئله نفت یا هسته‌ای، همه اینا شما می‌بینید که تفاوت اینها و آقای احمدی نژاد خیلی زیاده و عملاً اگر مسئله ملاحظات مربوط به نهادهای قدرت نبود، یک نوع اسیان جمعی علیه آقای احمدی نژاد در جریان اصولگرا پیدا می‌شد. مسئله اساسی این است که از طرف دیگه آقای احمدی نژاد معتقد این جریانات اصولگرا مثل مؤتلفه یا بقیه‌شون اهمیتی از لحاظ اجتماعی ندارن، یعنی اینها از لحاظ وزن‌کشی اجتماعی پایگاهشون خیلی محدوده، بنابراین هیچ ابایی نداره که بره به سمت نیروهای هوادار خودش در توده‌های اجتماعی و مجلس رو دور بزنه. مشکلش الان در ارتباط مجلس مسئلهش حقوقی است، یعنی از جنبه اجتماعی این مشکل رو نداره. از سوی دیگه هم به هر حال ایشون معتقده 24 میلیون رأی آورده و کلی مجلس 24 میلیون رأی نیاوردن، نزدیک 25 میلیون کل نمایندگان آوردن. بنابراین حتی از آرا هم ایشون معتقده از همه افراد توی سیستم بیشتر رأی آورده، حتی از مقام رهبری، یعنی ایشون معتقده از مقام رهبری هم بیشتر رأی آورده، چون آرای مجلس خبرگان رهبری کمتر از آقای احمدی نژاد بوده. بنابراین در مجموع آقای احمدی نژاد فکر میکنه منتخب و برگزیده اجتماع ایران دچار مشکل خواهد شد با مجلس، اما مجلس به نظر من در چند حوزه درگیر خواهند شد و این درگیری هم فوریستی که همین طرح بودجه هست که در مورد مسائل اقتصادی است، در مورد قیمت بنزین هست، تعدیل سازی قیمت هاست، نظر من این چالش ایجاد خواهد کرد با مجلس. نکته اول. نکته دوم هم چانه زنی های سر وزرا، تنش ها افزایش پیدا خواهد کرد. نکته سوم اینه که من برخلاف نظر آقای رحمانی معتقدم آقای احمدی نژاد الان دنبال این هست که در صحنه بین المللی موفقیتی رو به دست بیاره که با اون موفقیت ضعفش رو در حوزه داخلی و مشکلاتی که بعد از انتخابات ایجاد شده پر کنه. بنابراین اگر امکان این رو بهش بدن از طریق نهادهای قدرت، چون الان مشکلش این است در حوزه سیاست خارجی آقای احمدی نژاد اختیار چندانی نداره، اگر بهش اجازه بدن به نظر من میره به سمت یه توافق با قدرت‌های بزرگ نهاد 5+1 و اون توافق رو دستمایه‌ای می‌کنه در برابر نیروهای مخالفی که بعد از انتخابات به خیابون اومدن. طبیعیه اگر اون توافق صورت بگیره بخشی از طبقه متوسط از این تخالف‌ها کنار میرن، به هر حال معتقدن اون روشی است که به ایران ثبات خواهد بخشید. این تناقضی است که به نظر من داره و به هر حال ممکنه نتونه حل کنه، چون در اون زمینه خیلی صاحب اختیار نیست.
آقای رحمانی، در مورد این نکته‌ای که آقای حقیقی گفتن نظری دارید بگید خیلی خلاصه.
ببینید این که بشود یه توافقی در سطح بین المللی کرد، به نظر من در اون رفتار سیاسی جناح افراطی راست چندان امکان پذیر نیست با توجه به وضعیت داخلیش و شرایط جهانی. شاید امتیازهای زیادی بدیم ولی توافق امید بخشی نمیشه کرد، ضمن اینکه این جناح یه ویژگی‌های شعاری داره که در داخل خارج اینو مطرح میکنه. درست تمایلش هست ولی باید ببینیم آمادگیش هم هست. اون چیزی که مهمتره میزان مقاومت راست سنتی و راست بروکرات در مقابل این دیدگاه. ببینید وقتی آقای باهنر برگشت گفت خط قرمز ما اومدن اصلاح طلبان به قدرته، یعنی ما در این حال میپذیریم یکی از این اصولگرایان بیاد. حالا باید ببینیم آقای باهنر که معتقد مهندس میرحسین موسوی هم میتواند حزب داشته باشه، آیا به این رسیده است که اصلاح طلبان در حاکمیت لازم است؟ سایت الر یه مقاله نوشته بود که مال آقای توکلی است، گفته بود باید اصلاح طلبان باشد تا رقابت در درون کشور گرم بشه. حالا باید دید اگر واقعا راست به این رسیده باشه، این بخشیش که خط قرمزش این باشد که کارشناسی بیاد که هیچ نوع نظم ساختاری و نپذیرت خطرناک‌تره یا یه اصلاح طلبی که تا چارچوب نظام کار میکنه در هر شکل. خلاصه این در هفته‌های آینده معلوم میشه. به بخشی از راست به این رسیده ولی به نظر من جرأت ابرازش نداره. ولی اینه باید دقت کنیم، اون چی که از شاکله این تیم دولت هست و راست افرادی هست، به نظر من شاکلش همین شاکلی بدون ترمز رفتنه. یعنی امکان حرکت با احتیاط من در این تیم نمیبینم. شعارها، رفتارها و نگاهها، همین رفتاری که الان با همین مسئله دستگیر شدگان بعد انتخابات صورت میگیره، که فرخواستایی که از تلویزیون خوانده میشه، جهتگیری که صدا و سیما داره، نشان میده در بر همون پاشنه میچرخه. باید دید که مقاومت اون جناح راست در مجلس میتواند تغییر در این حالت ایجاد کنه. خود این گرایش با مقاومت های اینچنینی در مقابلش که تاکنون صورت گرفت در طرف جناح راست، هیچ مانعی به نظر من جلوی راهش نمیبینه و این باعث میشه که بی‌ترمزتر حرکت کنه، مگر همون راستا در درون مجلس بخوان جدن بیستن، که این به نظر من به زمان احتیاج داره.
آقای سلامتیان، خیلی کوتاه میشه نظرتون رو درباره این تفاوت دیدگاه آقای رحمانی با آقای حقیقی بگین؟
ببینید مجموعه جریاناتی که به عنوان راست ازش صحبت میشه یا اصولگرایان صحبت میشه، دارای وزنه سیاسی کافی برای اینکه بتوانند تغییر رفتار و تغییر سیاستی رو با آقای احمدی نژاد تحمیل بکنند نیستند. آقای احمدی نژاد قدرت خودش رو از اونها نمیگیره، قدرت خودش رو از روابط دیگری در سطح ساختار قدرت در ایران میگیره و به همین علت هم حتی اکثریت مجلس خودش به تنهایی بدون داشتن چراغ سبز از مقامات بالاتر نمیتونه به صورت جدی اقدامی بکنه برای تغییر دادن این رفتارها و این برنامه‌ها. متناسب با این مسئله، امروز بیش از هر زمان دیگر آقای احمدی نژاد و رهبری، که آقای احمدی نژاد هم در تصویر خودشون این رو به عنوان رابطه پدر و فرزندی گفتند، بیشتر به هم مربوطه تا به دیگرانی که در تنظیم، ایجاد یا به هم خوردن این رابطه پدر و فرزندی معلوم شده هیچ تأثیری ندارند.
آقای حقیقی، و خیلی خلاصه درباره این واکنشی که آقای رحمانی نشون دادن به گفته های شما، نظر خودتون رو بگین که پایان میزه گرد رسیدیم.
احمدی نژاد الان با چند تا مشکل جدی روبروست که بخشش اون جریانی است که به عنوان جنبش سبز شناخته میشه و توی خیابونه، دوم جریانی است که اصولگرای مخالف خودشه، و سومی که خود توی نهادهای قدرت از نوع دیدگاه‌های آقای احمدی نژاد و نوع همکارانشون دچار مشکل هستند. آقای احمدی نژاد با وضعیتی روبروست که در سطح بین‌المللی و در سطح داخلی همه منتظرن که آقای احمدی نژاد قدمی اشتباه برداره که یک موج جدیدی رو علیه ایشون ایجاد کنن. راه رفتن در چنین فضایی در ایران بسیار خطرناکه. این آقای احمدی نژاد داره روی تنابی راه میره که به نظر من مهارتش رو هم نداره و بایست دیگران اون رو تعادلش رو نگه دارن. طبیعی است در چنین وضعیتی کافیه که از این مؤلفه‌ها به طرز جدی تغییر کنه، فضای بین‌المللی تشکیل بشه علیه ایران، جنبش اجتماعی در خیابون‌ها افزایش پیدا کنه، یا نهادهای قدرت اون حمایت رو ازش برداره. در چنین وضعیتی دیگه احمدی نژاد نمیتونه اون تناب بازی باشه که روی این تناب راه میره.
با سپاس از شما آقایان، علیرضا حقیقی در تورنتو، احمد سلامتیان در پاریس و تقی رحمانی در تهران، میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب شنوندگان گرامی، برنامه دیدگاه ها را میشنیدید و با پایان گرفتن برنامه دیدگاه ها به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نیز نزدیک میشویم. در خاتمه از شما میخوام که قلم و کاغذتون رو حاضر کنید و تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید تا بتونید شما هم به جمع اونهایی، به جمع اون دست از شنوندگانی که با ما تماس میگیرن و دیدگاه ها و نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان مطرح میکنن بپیوندید. تلفن ما 0042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-13. امیدواریم که شب خوش و آرامی داشته باشید، خوب بخوابید و روز یکشنبه بی دغدغه‌ای نیز در انتظارتون باشه. سربلند و پاینده باشید و خدا نگهداره یکایک شما عزیزان باد.